انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده سال روز شهادت مولا الموحدین امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را و گرامی میداریم لیالی قدر. در خدمت شما دوستان هستیم. نگاهی خواهیم داشت به سخنان معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات و در ارتباط با جنگ‌های شدید در ولایت هلمند و آوارگی بیش از 1000 خانواده در این ولایت هم صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همزمان با شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام، خیلی عظیم عزاداران و عاشقان اهل بیت در اکثریت کشورهای جهان مراسم احیای شب قدر و مراسم سوگواری را به جای آوردند. این مراسم در نجف اشرف و در جوار بارگاه مطهر امام علی علیه السلام با شور و حال ویژه‌ای برگزار شد و در کربلا هم دوستداران اهل بیت علیهم السلام با اشتیاقی خاص با سوگواری پرداختند. در ایران و افغانستان هم این مراسم در مساجد و تکایا و دیگر مکانهای مذهبی و فرهنگی با حفظ دستورات بهداشتی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا برگزار شد. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم این مراسم را و این نکته را عرض بکنیم که خب در مشهد مقدس هم در جوار بارگاه مطهر حضرت امام رضا علیه السلام مراسم باشکوهی برگزار شد. همینطور در شهر مقدس قم در جوار بارگاه مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای نعمت الله شیخ زاده، عالم دینی، و میخواییم که صحبت بکنیم با جناب آقای شیخ زاده. آقای شیخ زاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و بزرگوار سلام و حسن واشی درد میکنم و روز شهادت مظلومانه امیرالمومنین علیه السلام را هم تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران.
بسیار سپاسگزارم جناب شیخ زاده که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب در زمانی که نوجوانهای ما و جوانهای ما براشون الگوهای متعددی مطرح میشه و خب به سمت الگوهای مختلفی هم معمولا گرایش پیدا میکنن، خصوصا نوجوانان، حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میتونه یک الگوی بسیار کامل و جامع باشه برای همه مردم در سرتاسر دنیا. میخوایم که در این حوزه صحبت بفرمایید.
همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، بزرگان دین ما همه برای ما الگو و اسوه هستند، بالاخص وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه که میتواند بهترین الگو بعد از نبی مکرم اسلام برای ما باشه.
بله،
ما باید یک نکته را خیلی دقت بکنیم در مسئله الگوبرداری از بزرگان دین.
بله.
گاهی گفته می شود که اینها خیلی بزرگوارند، عظمت و جایگاه اینها به حدی هست که ما نمی توانیم خاک پای اینها باشیم.
بله.
این درست، اما ما باید به بعد انسانی و بشری این بزرگواران هم دقت کنیم.
بله.
یعنی امیرالمومنین علیه السلام یک انسان بود، یک بشر بود. همین خواسته هایی که من دارم، همین غرایزی که در وجود من انسان هست در وجود این بزرگواران هم بوده.
بله.
اما اینها با اون مدیریت زیبای خودشون توانستن این بعد بشری خودشون رو آنقدر بالا ببرن که شدن جز آبرومندان درگاه خدای متعال.
بله.
اگر ما به این بعد بشری ائمه علیهم السلام، به این بعد بشری بزرگان دین دقت کنیم، در زمینه الگوبرداری و الگوگیری کارمون خیلی آسان میشه.
بله.
دیگه فریب وسوسه های شیطانی رو نمیخوریم که ما کجا امیرالمومنین کجا. بله، ما خاک پای امیرالمومنین، خاک پای پیامبر خاتم و بزرگان دین نخواهیم شد.
بله.
ولی این به این معنا نیست که در الگوگیری و اسوه بودن این بزرگان بر روی ما مسدود باشه. ما می توانیم شبیه این بزرگواران باشیم، راه و رسم این بزرگواران در زندگی ما در تمام حوزه ها دیده بشود، در حوزه عبودیت، در حوزه خدمت رسانی به خلق، در برخورد زیبا و نیکویی که این بزرگواران داشتند. حالا من با عنوان نمونه عرض می کنم یکی از ویژگی های بارز مولا الموحدین آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه مسئله عدالت خواهی حضرت.
بله.
یعنی آقا امیرالمومنین در خطبه 224 نهج البلاغه یک جمله ای دارن که این جمله برای همه مؤمنان یک درسه.
بله.
ما باید واقعا از این حضرت الگو بگیریم. آقا میفرمایند به خدا قسم اگر اقالیم هفتگانه زمین، یعنی حکومت تمام کره زمین را به من علی بسپار، اما مشروط بر این که بگویند علی جان این مورچه‌ای که داره روی زمین راه می رود یک دانه جوی را داره با خودش می بره.
بله.
ما نمیگیم این دانه جو را از این مورچه بگیر، اون پوست این دانه جوی که حتی به درد این مورچه نمی خوره از او بگیر. آقا امیرالمومنین می فرمایند به خدا قسم من علی حاضر نخواهم شد به همین موجود در ظاهر ضعیف بخواهم کوچکترین ظلمی روا بدارم تا به حکومت تمام کره زمین برسم.
بله.
الان این یک درسیست برای همه ما، یعنی ما در زندگی سعی کنیم که ظلم ما، ستم ما به هیچ موجود از موجودات این عالم، نه تنها انسان، نه تنها موجودات به ظاهر زنده جان، حتی نسبت به گیاهان، حتی نسبت بعضی از بزرگان ما میفرمایند ما حق نداریم به ذره از ذرات این عالم کوچکترین بی‌ادبی و اهانت را داشته باشیم.
بله.
الان شما ببینید ما میتوانیم این را با عنوان یک الگو و سرمشق از همون زندگی فردی خودمون شروع کنیم. من نسبت به همسر خودم، نسبت به فرزند خودم، پدر، مادر، اقوام، بستگان، همسایگان، تمام بله. مؤمنین، تمام عزیزانی که در یک جامعه زندگی میکنم رعایت کنم. نشود خدای ناکرده یک ظلمی ستمی از من نسبت به این مؤمنین، نسبت به این عزیزانی که در کنار ما هستن صادر شود. من باید الگو بگیرم از وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان. این سن و سال هم نمی شناسه.
بله.
جوان و پیر، زن و مرد نداره، چون ما در خصوصیات انسانی، در فضائل بشری جنسیت مطرح نیست.
بله.
سال مطرح نیست. جوان ما میتواند از امیرالمومنین علیه السلام الگو بگیرد.
بله.
همین زیبایی های رفتاری، گفتاری، اخلاقی حضرت را در خودش در حد توان ایجاد بکنه. اون عزیزی که سن و سالش بالاتره، همچنین زن مرد، هیچ کدامی در این حوزه فرقی نمی کند.
بله.
همون طوری که وجود نازنین حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها برای زن و مرد الگو هستند.
بله.
آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه هم چنین هست.
بله. در کنار این که به هر حال سن و سال نمیشناسه و زن و مرد هم نمیشناسه، قاعدتا دین و مذهب هم نمیشناسه.
قطعا ما قائلیم که این شخصیت های ارزشمند برای تمام آزادی خواهان جهان اینها الگو هستند. اینان بله. نماد زیبایی هستند، نماد خوبی هستند. همانطوری که همه بشر به زیبایی علاقه داره، من در قالب مثال عرض میکنم.
بله.
تمام بشریت به گل علاقه داره. این گل.
بله.
مظهری شده که همه بشریت به او علاقه نشان میدن.
بله.
این ذوات مقدسه چون بندگان پاکی هستند که همه فضائل انسانی و همه خوبی های بشری در وجودشون جمع شده، لذا جاذبه اینها به حدی هست که دیگه از مرز زبان و نژاد و مذهب فراتر رفته.
بله.
شما امروز میبینید در سطح جهان کسانی که اینها حتی مسلمان نیستند، اینها مسیحی هستند، اما نسبت به امیرالمومنین صلوات الله علیه ابراز محبت دارن. آقا رو با عنوان الگو و اسوه میشناسن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقا از شما.
مؤید و منصور باشه. ما هم از همه عزیزان، از همه شنوندگان عزیز در این روز عزیز التماس دعا داریم.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
بازم زده شکوفه امشب به حال زینب خون گریه دار کوفه انگار که نخل غمهاش بازم زده شکوفه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را گفتگو کردیم با حجت الاسلام نعمت الله شیخزاده، عالم دینی، در ارتباط با حضرت امیر المؤمنین و الگوگیری از حضرت امیر.
دست تو پین بسته بابا برای زینب داغ مدینه بس داغ مدینه امیدار از اوش با غم وضو میگیره امیدار از اوش با غم وضو مادر زینب براش میمیره زینب براش دوباره تازه میشه زخم دل قدیمی دوباره تازه میشه زخم دل قدیمی چجوری تا بیارم من بی تو مایتیمی.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگه که با وجود این که خروج نیروهای خارجی از افغانستان چالش ها را ایجاد میکنه، اما در این حال فرصت های بیشتری برای ادغام ملی و بنیادگرایی برای مبارزه با تروریسم را هم فراهم می‌کنم. معاون دوم ریاست جمهوری که روز دوشنبه در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در مراسم روز جهانی مطبوعات صحبت می‌کرد گفت اگر نیروهای خارجی در افغانستان به اهدافشان دست یافتند، هیچ دلیلی برای ماندن در افغانستان وجود ندارد.
بدون شک آزادی بیان بنیاد تمام آزادی‌های دیگر و اساس پیشرفت در همه عرصه‌های سیاسی، حقوق بشری و حکومتداری است. از سوی دیگر در رأس همه دستاوردهای 20 سال اخیر ما هم آزادی بیان قرار دارد. آزادی بیان محصول مبارزات مردم افغانستان و دستاورد نظام سیاسی و قانون اساسی ما در فصل جدید و نتیجه تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی خبرنگاران، نویسندگان، روشنفکران و جوانان آزادی خواه این سرزمین است و امروز آزادی بیان جزی لاینفک نظام سیاسی افغانستان است. اینکه چندی پیش رئیس جمهور آمریکا گفته است که ما برای دولت ملت سازی به افغانستان نیامده بودیم و هدف ما تنها مبارزه با تروریسم و شکست القاعده بود و این هدف اکنون برآورده شده است. این سخن از یک جهت سخن درستی است، چون ملت سازی یک روندی نیست که با قوا و زور و با حضور نیروهای خارجی در یک کشور ساخته شود. دولت ملت سازی یک روند داخلی است که به همت شهروندان یک کشور ساخته می شود. اما این که هدف مبارزه با تروریسم و شکست آن تا چه حد تحقق یافته و تا چه حد خطر تروریسم بین المللی رفع شده گذشت زمان آن را برای ما روشن خواهد ساخت. اینکه جامعه بین‌المللی با چه انگیزه‌ای وارد افغانستان شد و یا چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کرد مربوط خود جامعه بین‌المللی است، اما برای ما مردم افغانستان در کنار مبارزه با تروریسم و جنگ‌های تحمیلی، دولت ملت سازی و نظام سازی بر مبنای دموکراسی و آزادی و حقوق شهروندی یکی از اهداف اساسی و بنیادی ما بوده است. هدف از مبارزات مردم افغانستان و مخصوصا نیروهای آزادی خواه کشور ما در طول بیش از نیم قرن دست یافتن به یک نظام مردم سالار و تأمین آزادی های عمومی، مخصوصا آزادی بیان بوده است. دموکراسی و آزادی بیان اصولا چیزی نیست که از خارج مرزها به ملتی هدیه داده شود. باید در راه آن مبارزه کرد و فشارها و رنجها را تحمل کرد و زمینه های تحقق و تداوم آن را فراهم ساخت. ما در 18 سال پیش قانون اساسی مدرن و دموکراتیک افغانستان را به تصویب رساندیم، به این منظور که اولا در کشور ما یک نظم سیاسی و حقوقی ایجاد شود و از فروپاشی ها و انقطاع های پی در پی جلوگیری گردد، و دوم نظام حاکم شود که مبتنی بر دموکراسی و آزادی بیان و آرای مردم باشد و نه نظام دیکتاتوری و متکی بر اراده فردی. ما امروز هم این اهداف را دنبال می کنیم. اگر نیروهای خارجی به اهداف خود دست یافتند و دیگر دلیلی برای حضور ندارند، ما هم از آن استقبال میکنیم و به تصمیمشان احترام داریم.
دانش در ادامه سخنان خودش ضمن استقبال از خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که افغانستان تا هنوز به اهداف خود برای مبارزه با تروریسم نرسیده و باید همچنان با مبارزه و مقاومت خودش ادامه بده.
ما مردم افغانستان هنوز هم به اهداف خود به طور کامل دست نیافته ایم و باید راه مبارزه و مقاومت خود را ادامه بدهیم. حضار گرامی، آزادی بیان نه تنها از ارزش‌های دموکراسی و جمهوریت است، بلکه یکی از ارزش‌های مهم اسلامی است که نص صریح قرآن بر آن تأکید دارد. آیه شریفه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی معروف است. همه ما و شما می دانیم خداوند متعال تأکید کرده بر این که حتی در دین خداوند هیچ گونه اکراه و اجباری نیست. در یک آیه شریفه دیگر گفته شده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه هم به صورت بسیار صریح و روشن به آزادی بیان تأکید میکند. امروز هم در افغانستان آزادی بیان واقعا نهادی نشده و به یک راه و رسم فرهنگی و سیاسی ما تبدیل شده است و ما باید بدانیم که با سرکوب آزادی بیان و حمله بر خبرنگاران، نه کس حکومت افغانستان را شکست داده میتواند و نه تصمیم و اراده مردم افغانستان را دچار تزلزل میسازد. گروه طالبان با کشتار مردم و مخصوصا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران خود را رسواتر میسازند و ماهیت واقعی ضد مدنی و ضد دینی و ضد انسانی خود را آشکارتر میسازند. آیا انفجار موتر بمب‌ها در اماکن عمومی و در میان مردم ملکی از نگاه شریعت واقعا جواز دارد؟ آیا کشتار دوشب پیش در لوگر، اون هم کشتن جوانان محصل و مؤمنین روزدار در موقع افطار، جواز شرعی دارد؟ آیا ترور خبرنگاران زن مسلمان در جلال‌آباد جواز شرعی دارد؟ آیا اختطاف مسافرین از مسیر راه‌ها و تیرباران آنان جواز شرعی دارد؟ اینها سوالاتی است که امروز پاسخ آن برای همه مردم ما روشن است.
بخشی از صحبت‌های محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در مراسمی که روز گذشته به مناسبت روز جهانی مطبوعات برگزار شده بود. در این مراسم آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد با پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی مطبوعات بر حمایت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تاکید کرد و گفت که سازمان ملل متحد به همکاری خود برای فراهم کردن فضای مناسب آزادی و قانون‌گذاری ادامه می دهد. محمد طاهر زهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ هم در این مراسم سخنرانی کرده و بر تقویت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأکید کرد. او گفت حکومت افغانستان برای آزادی بیان تدارکات قوی و قانونی را فراهم کرده. در همین راستا نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران هم صحبت کرده و گفته که دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه اخیر بسیار مهم است و نباید در سایر شرایط مذاکرات صلح به آن رسیدگی شود. در همین حال بشیر انصاری رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران شمال افغانستان در مراسم گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات گفت متاسفانه ما در حالی از روز جهانی مطبوعات گرامی داشت به عمل میاریم که طی 6 ماه گذشته آسیب‌های جبران ناپذیری بر خانواده مطبوعات افغانستان وارد شده، از ترورهای هدفمند همکارانمان در ولایات شروع تا کاهش خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در سطح افغانستان ادامه دارد. و افزود در 6 ماه گذشته 696 نفر آقا و حدود 300 نفر خانم از جمع خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بنابر عوامل مختلف ترک وظیفه کردند که این آمار بیانگر آسیب‌های جدی بر پیکر خانواده مطبوعات افغانستان می‌باشد. انصاری ادامه داد که قتل‌های هدفمند اخیر سبب شده که خودسانسوری در میان خبرنگاران بیشتر رواج پیدا کرده و گزارش‌های تحقیقی را کنار گذاشته و بسیار از برنامه‌ها که قبلا نشر می‌شد محدود گردیده است. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 106 عضو گروه طالبان در ولسوالی‌های نهر سراج، ناوه، گرمسیر و شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شدند. خب در ارتباط با ناامنی‌هایی که در هلمند وجود داره و درگیری‌هایی که هست می‌خوایم صحبت بکنیم با همکار ما عزیز زاهد. جناب زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشید. سلام بر شما و شنوندگان محترم.
خب آقای زاهد ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با وضعیت هلمند در این روزها.
بله، جنگ های نسبتاً اخیرین بار در هلمند آغاز شده و هدف این نبردها هم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یا اطراف این شهر می باشد. آخرین تحولات این است چیزی که خواهم تلفات شما گفتی که بیش از 100 نفر از طالبان مسلح در این جنگ ها به گفته وزارت دفاع افغانستان کشته شده، 10 نفر زخمی شده و در میان کشته شدگان طالبان 7 نفر از قماندانان برجسته این گروه شامل هستند و وزارت دفاع افغانستان ضمن اعلام این خبر افزوده است که مولوی رحمالدین یک قماندان برجسته طالبان که در جنگ های اخیر اطراف شهر لشکرگاه دست داشت و این جنگ ها را رهبری میکرد، در یک حمله هوایی و هم از بین رفت. بر اساس معلومات دولت افغانستان 6 قماندان برجسته طالبان هم شامل کشته شدگان 106 نفر از طرفات اخیر طالبان در این جنگ ها است. بر اساس معلومات منابع رسمی دولت افغانستان سلاح، جنگ ابزارها و وسایل نقلیه طالبان هم از بین رفت. اما مشکل دیگری که بعد از این جنگ ها هستند بجاشودگان هستند یا مردم محل مجبور به ترک خانه هایشان شده است و تعداد زیادی از مردم از خصوصا از نزدیک شهر لشکرگاه به علت شدت نبردها بجاشوده است و یک تحول دیگر این هستند که بعد از آن که طالبان فشار زیاده بالای نیروهای افغان در نزدیک شهر لشکرگاه آوردن، قوای تازه نفس خصوصا قوای خاص افغان سپیشل فورس و نیروی کماندوها و پلیس خاص به هلمند فرستاده شده است و بعد از فرستادن این نیروهای تازه نفس و که برای امکانات و استعداد خاص در مهار این گونه جنگ ها دارد به هلمند رسیده است. مقامات در داخل هلمند میگویند که وضعیت را کنترل کرده و این خواب طالبان که به هلمند سقوط بدهند فقط در حد یک خواب است. جنرال عبدالنبی الهام والی هلمند هم خبر داد که کماندوها به هلمند رسیده و قطارهای بزرگ کماندوهای افغان به شهر لشکرگاه داخل شده و حملات مرگبار بر ضد طالبان را در کمربند عملیاتی لشکرگاه آغاز کرده و خودش نوشته است که طالبان این خواب را که هلمند را سکوت دهند و گورستان خواهد برد. البته و مردم محل هم والی هلمند آقای عبدالنبی الهام اطمینان داده است که تشویش و نگرانی نکند و این حملات طالبان عقب زده نشود. البته گزارش های در صفحات اجتماعی هست و عکس‌های از قطارهای بسیار بزرگ قوای خاص افغان که در میدان هوایی هلمند پیاده میشوند و سوی جبهات جنگ میرود و گزارش های ناتایید شده هم هستند که جنازه های طالبان از هلمند به سوی پاکستان در حال انتقال است.
بله آقای زاهد، از وضعیت بیجا شدگان هم شما اطلاعاتی دارید که برای اسکان اینا، برای امکانات اینا، برای تغذیه اینا آیا فکر شده یا خیر؟
کار دشوار هستند در چنین یک وضعیت جنگی که تهدید برای سقوط مرکز ولایت موجود باشد. رسیدگی به مشکلات مردم یا به جاسودگان کار سختی است، اما ریاست مهاجرین و ادارات مربوطه در این ولایت فعال هستند، امکانات محدود در اختیار دارد و به جاسودگان قبلی هم کمک های اندکی صورت گرفته. حتی بحث ها بر این هستند وقتی تصاویر از به جاسودگان که پای پیاده و با امکاناتی بسیار محدود محله و کاشانه خود در این ماه مبارک رمضان ترک میکنند، برخی بحث ها از چهره های سرشناس در صفحات اجتماعی نوشته است که این شب به جاسودگان هلمند امکانات زیادی که داشته باشد با اینکه با آب افطاری کند هیچ امکاناتی نیست، افطاری امروزیشان همراه آب خواهد بود و امکان دارد برای برخی ها حتی آب هم نرسد و یا با خواب افطاری خواهد کرد. یعنی به این ها که وضعیت بد هست و مردم هم متاثر شده و در این ماه مبارک رمضان شدت نبرد به جاسودگان و کشته شدن در یک روز بیش از 100 نفر یک وضعیت بد برای این ولایت است که واکنش های مردمی و مقامات و حتی جامعه جهانی در قبال دارد.
بله بسیار سپاسگزارم از زاهد، از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارش. خب از فرصت کوتاهی باقی‌مانده استفاده بکنیم، یکی دو تا خبر را من خیلی سریع عرض بکنم. یکی این که مقام‌های محلی سمنگان میگن که در پی جاری شدن سیلاب در رودسوالی‌های دره‌صوف بالا و روی دواب ولایت سمنگان حدود 20 منزل مسکونی و 10 موتر باربری، 10 رسم‌آواشی و 10 جریب زمین زراعتی از بین رفته و تخریب شده. و خبر دیگه ای که غلامحسین محمدی مشاور شهردار تهران در صفحه شخصی خودش در توییتر درباره واکسیناسیون پاکبانان غیر ایرانی اظهار داشت که رفع مشکل تزریق واکسین به همه پاکبانان اتباع غیر ایرانی در حال پیگیری است و افزود حتی در برخی مناطق با توجه به کارت سبز اقامت این واکسیناسیون انجام و آغاز شده و انشالله برای سایرین هم انجام خواهد شد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.